همراه شما هستیم از رادیو ایران. تا این لحظه نشست مطبوعاتی ریاست محترم جمهور در جمع اصحاب رسانه تقدیم حضورتون شد و ما داریم کم کم به ساعت خبر نزدیک میشیم، خبرهای ساعت 17. بعد از خبرها اگر که سخنرانی ریاست جمهور ادامه داشت حتما از رادیو ایران تقدیم حضور همین شما عزیزان شنونده میشه.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که یادش آرام بخش دل هاست. سلام همیهنان خوبم، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. تیم ملی فوتبال ایران ساعتی دیگر آخرین تمرین خود را برای بازی با بحرین در شهر منامه برگزار میکند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین در مقدماتی جام جهانی 2022 و انتخابی ملت‌های آسیا 2023 فردا شب با قضاوت والنتین کوالنکوی ازبکستانی در ورزشگاه ملی منامه برگزار می‌شود. نشست هماهنگی تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین ظهر امروز برگزار و مقرر شد تیم ایران با پیراهن سفید و بحرین با پیراهن قرمز به میدان بروند. همچنین در نشست خبری این مسابقه که ساعتی قبل برگزار شد، مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ایران به خبرنگاران گفت:
فلسفه ما کسب بیشترین امتیاز ممکنه، اما این دلیل نمیشه که بگیم بحرین تیم ساده ایه. ما دو بازی داشتیم و 6 امتیاز کسب کردیم و هدف ما برنده شدن در بازی سوم. البته باید بگم که بحرین حریف سرسختیه. ما فیلم بازی‌های این تیم رو دیدیم. بحرین سخت به حریف فرصت میده و با این وجود ما سعی می‌کنیم که برنده بازی باشیم. من معتقدم باید با صبر بالا مقابل این تیم بازی کرد. قطعاً این بازی با مازی مقابل کامبوج تفاوت‌های زیادی داره. بحرین یک دفاع قوی داره و با کامبوج کاملاً متفاوته. اگر بازیکنان ما تصور کنن حریف آسانی در پیش دارن، قطعاً با مشکل روبرو میشن. باید به حریف احترام بگذاریم و آماده ایم این حریف رو هم مثل بازی‌های قبلی شکست بدیم. قطعاً با تمرکز بالا به مسافه حریف میریم و این بازیکنان هستن که تاریخ سازی میکنن. ما سعی میکنیم بیشترین امتیاز رو کسب کنیم و در گروه خودمون اول بشیم.
هلیو ساسا سرمربی پرتغالی بحرین هم درباره بازی فردا برابر تیم ایران اظهار داشت:
ما مقابل یکی از بهترین تیم‌های آسیایی بازی داریم، تیمی که قدرتمنده و حریف فوق‌العاده‌ای به حساب میاد. ایران تیم 23 رنکینگ فیفا و اول آسیاست و ما هم در زمین تا آخرین لحظه می‌جنگیم. ما می‌خوایم بهترین نمایش خود را در مقابل ایران داشته باشیم. پیروزی در این مسابقه می‌تونه به سرگروهی ما منجر بشه و این برای ما بسیار حیاتیه. بازی ما مقابل کامبوج با بازی ایران مقابل کامبوج بسیار متفاوت بود، چون ما برای بازی با کامبوج یه سفر دشوار و طولانی داشتیم و بعدش در یک زمین چمن مصنوعی بازی کردیم. در ضمن موقعیت‌های بسیار زیادی هم روی دروازه حریف خلق کردیم که فقط یکی از اونها تبدیل به گل شد، ولی ایران در خونه خود کامبوج رو در هم کوبید. ما یک بازی دوستانه مقابل آذربایجان داشتیم که نکات مثبت زیادی برای ما داشت. در اون بازی موقعیت‌های زیادی خلق کردیم و به 2 گل دست پیدا کردیم. اشتباهاتی هم داشتیم که اصلا نباید در یک دیدار رسمی اونها رو تکرار کنیم. اما در نهایت این رو هم بگم که برای بازی با ایران تمام بازیکنان من آماده هستن، روحیه بالایی دارن. ضمن اینکه اسماعیل عبداللطیف که در کنار من حضور داره هم یکی از با تجربه‌های تیم به حساب میاد و از لحاظ فیزیکی و روحی شرایط بسیار ایده‌آلی داره.
تارنمای رسمی فدراسیون بین‌المللی فوتبال با اشاره به توانایی تیم ملی ایران در امر گلزنی از دیدار این تیم مقابل بحرین به عنوان آزمونی حقیقی یاد کرد و نوشت: تیم تحت هدایت مارک ویلموتس که مثل آب خوردن گل میزند، هر گونه لغزشش مقابل بحرین به سود تیم عراق خواهد بود، تیمی که میتواند فردا با یک پیروزی مقابل کامبوج خود را به صدر جدول گروه سوم برساند. امیدهای فوتبال ایران هم امروز در یک بازی تدارکاتی برابر تیم المپیک استرالیا سفارایی میکنند. این بازی دوستانه ساعت 18:15 دقیقه امروز در ورزشگاه عبدالحیل قطر آغاز میشود. شاگردان حمید سیلی برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک در دی امسال در تایلند آماده میشوند. تیم کشورمان در مرحله مقدماتی با تیم‌های قدرتمند کره جنوبی، چین و ازبکستان همگروه است. تیم ملی والیبال ایران در 10 مسابقه خود در جام جهانی امروز در هیروشیما به تیم دوم ایتالیا هم نه نگفت و 3-2 نتیجه را واگذار کرد. تیم ایران در حالی که دست‌های اول و دوم را با نتیجه 27-25 و 29-27 به سود خود به پایان برده بود، اما در سه دست بعدی 30-28، 25-17 و 15-13 مغلوب شد و ششمین باخت خود را تجربه کرد. تیم کشورمان فردا در آخرین بازی خود ساعت 7 صبح با تیم ملی لهستان دیدار دارد. بهروز عطایی سرمربی تیم جوانان و کارشناس والیبال درباره بازی امروز برابر ایتالیا به خبر رادیو گفت:
تیم الان تو وضعیت یه مقدار بحرانی قرار داره، یعنی اون توانایی واقعی رو که داره فعلا بروز نمیده. به هر حال این موضوعی است که دیده میشه و هم مربی تیم میدونه هم کارشناس والیبال متوجه موضوع شدن و من فکر میکنم که این باید خیلی دقیق بررسی بشه در آینده و مورد واکاوی قرار بگیره. ولی چیزی که الان خیلی به وضوح دیده میشه، تیم انگار بیماره، نیاز به درمان داره. یکی از عوامل بیماریش سرخوردگی انگیزشی باشه یا نتونستیم در واقع اون برانگیختگی انگیزه رو ایجاد کنیم. تیم خیلی تمایل برای بازی کردن نداره و والیبال ورزشی که اگه خوب کار نکنی میبازی. من فکر میکنم که موضوع مهمترین موضوعی بود که اتفاق افتاد. ست اول رو 24-22 عقب بودیم بردیم و ست دوم رو هم 24-23 عقب بودیم. یعنی اون ستا هم اگه شاید اونها یه اشتباه نمیکردن، ما شاید بازی 3-0 واگذار میکردیم. یعنی اینطور نبود که ما بر بازی مسلط باشیم. ما در تمام طول بازی جنگ و گریز داشتیم، تعقیب و گریز داشتیم با تیم ایتالیایی که تمام قوا نه تیم ایتالیا تقریبا تلفیقی از تیم امید و جوانانش بود. بازیکن تیم جوانانشون و 5 6 تا از بازیکن تیم امید و چند تا بازیکن بزرگسال داشتن. در حالی که تیم ما تیم اصلیمون رو بردیم، فقط محمد موسوی نبود. بعد از 3 تا 4 رو هم با فاصله 8 امتیازی 25-17 واگذار کردیم. من فکر می‌کنم ایتالیا روند باثبات‌تری داشت تیم ما و ما توان واقعی که داشتیم به نظر من بروز نداد.
در دیگر بازی‌های امروز جام جهانی والیبال تیم برزیل 3-1 از صد ژاپن میزبان مسابقات گذشت و موقعیتش را در صد جدول مستحکم کرد. آرژانتین با همین نتیجه مصر را از پیش رو برداشت و تیم‌های آمریکا، لهستان و استرالیا با نتایج مشابه 3-0 روسیه، کانادا و تونس را شکست دادند. تیم فوتبال ساحلی ایران امروز در سومین دیدار خود در بازی‌های ساحلی جهان در قطر برابر تیم پاراگوئه سفارایی خواهد کرد. ساحلی بازان ایران که پیش از این موفق به شکست تیم اوکراین شده بودند، دیشب در دیداری سخت در ضربات پنالتی تیم آفریقایی سنگال را از پیش رو برداشتند. عباس هاشم‌پور سرمربی تیم ایران:
خدا رو شکر بازی رو بردین. تبریک میگم به تمام مردم عزیز ایران، تبریک میگم مردم عزیز این که در قطر اومدن ما رو تشویق کردن و ان شاءالله شرایطی رو مهیا کنیم که بتونیم که پاراگوئه هم به امید خدا شکست بدیم و صعود کنیم از گروه. ما بازی رو آنالیز کردیم، بازی پاراگوئه رو با شناخت کافی داریم نسبت به پاراگوئه. پاراگوئه هم تیم بسیار خوبی هستش، میدونید که میزبان جام جهانیه و تیم اوکراین رو برده، ولی خب ما بچه‌ها ایران هستن، مردای ایران هستن و ان شاءالله نکات فنی و تاکتیکی که بچه‌ها بدیم اگر به امید خدا کم اشتباه باشن و اون کارا رو انجام بدن، به امید خدا نتیجه قابل قبول تر.
در همین چارچوب دیروز فاطمه صادقی در مرحله نهایی کاتای انفرادی برابر ساندرا سانچز نفر اول دنیا از اسپانیا نتیجه را واگذار و عنوان نایب قهرمانی و مدال ارزشمند نقره را از آن خود کرد. در پایان جلسه مسئولان کمیته ملی المپیک و داورزنی، معاون وزیر ورزش با فدراسیون وزن برداری با اعزام دوباره سهراب مرادی به آلمان برای پیگیری روند درمانیش موافقت شد. سهراب مرادی قرار است به منظور شرکت در مسابقات گزینشی المپیک از آلمان عازم سوئیس شود. رقابت‌های وزن برداری گزینشی المپیک تا یه روزهای دوم تا پنجم آبان در سوئیس برگزار می‌شود و مرادی برای کسب امتیازات لازم حتما باید در این مسابقه رکورد مجموع را به ثبت برساند. مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور از فردا در 4 شهر تهران، اهواز، ساری و بیرجند آغاز می‌شود. در این دور از مسابقات 8 تیم در کشتی آزاد و 8 تیم در کشتی فرنگی به رقابت با هم می‌پردازند. در ادامه مسابقات پاراتیراندازی قهرمانی جهان در سیدنی استرالیا، تیم میکس پارا تپانچه ایران با ترکیب ساره جوانمردی و مهدی زمانی راهی فینال شد و در نهایت در جایگاه 4 جهان ایستاد. در این ماده نمایندگان کشورهای اوکراین، چین و ترکیه به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند. در این دور از مسابقات 283 ورزشکار از 55 کشور حضور دارند و 53 سهمیه توکیو در آن توزیع می‌شود. تیم ملی دوچرخه سواری ایران با 10 رکاب زن در رده‌های جوانان و بزرگسالان و در دو بخش مردان و زنان بامداد امروز عازم کره جنوبی شد. مرحله سوم مسابقات جایزه بزرگ تکواندو جمعه در سوفیه بلغارستان آغاز می شود. در نخستین روز این رقابت آرمین هادیپور در وزن منهای 58 کیلوگرم و میرهاشم حسینی و سروش احمدی در وزن منهای 68 کیلوگرم نمایندگان تکواندو ایران هستند. در روز دوم این مسابقات نیز سجاد مردانی و سعید رجبی در وزن به اضافه 80 کیلوگرم به مسافه حریفان می روند. این رقابت ها با حضور 32 تکواندوکار در 4 وزن المپیکی مردان و زنان برگزار می شود. در این پیکارها به نفرات اول تا سوم به ترتیب 40، 24 و 14 و 14 امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیک و همچنین 5، 3 و 1000 دلار جایزه نقدی تعلق می گیرد. ممنون از توجه و همراهی شما خوبان. تندرست باشید و ورزشکار.
ممنونم از همراهیتون با رادیو ایران و بخش دوم برنامه ها ازتون دعوت میکنم شنونده ی ادامه سخنرانی ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی در جمع اصحاب رسانه باشید.
تحمیل بشه حتما اینجور نخواهد بود، یعنی قیمت سوخت اونجوری که الان در ترکیه سوخت لیت یه لیت بنزین 15,000 تومانه، در اروپا یه لیت بنزین 20,000 تومانه. ما که دنبال این نیستیم که بنزین 1,000 تومان بشه 15,000 تومان یا بشه 20,000 تومان، یا در کشورهای عربی جنوب ما بنزین لیتر 6,000 تومانه. ما دنبال این نیستیم که بخوایم قیمت بنزین رو یا سوخت به طور کلی حامل‌های انرژی رو یارانه رو از روش ورداریم قیمت واقعی بکنیم. این کار نه امکان پذیره نه برای مردم ما تو شرایط اقتصادیشون قابل تحمله. اما در این حال داریم فکر میکنیم که یک تغییراتی در این زمینه انجام بشه که اگر به تصمیم نهایی برسیم به اطلاع مردم میرسونیم. منتها من همواره معتقد بودم تو جلسات در دولت، جلسات دیگه تأکید کردم که هر مقدار قیمت سوخت حاصل بشه این باید به مردم برگرده. این همون نکته است که شما هم اشاره میکنید. بودجه رو ما حل کنیم با این یا نه؟ من با اینکه برخی از برادران اقتصادی ما معتقدن یه جوری باید بودجه هم از اینجا کمک بگیره، به نظر من اگر ما هر مقدار در هر زمانی سوخت رو مقدار قیمتش رو اضافه بکنیم، کل اون پول رو به مردم برمیگردونیم. یعنی چیزی وارد بودجه نمیشه. اونی که تصمیم ما تا امروز هست اینه. منتها حالا تو سالهای آینده ممکنه راه‌های دیگری رو ما پیش بگیریم. بنابراین تو مالیات هم باید البته جلوی فرار مالیاتی بگیریم، باید کاملا عادلانه باشه، فشار به مردم وارد نشه. واقعا در یک شرایط سختی ما قرار گرفتیم، باید بین این شرایط سخت یه راه حل مناسبی رو انتخاب کنیم. این راه حل ما معتقدیم باید با همکاری سه قوه باشه، با تصمیم موافق سه قوه باشه، برای اینکه راحت تر رو بگم کار دولته، دولت خودش میتونه انجام بده. سه قوه تقریبا نظرات مشابهی داریم، این نظرات خدمت مقام معظم رهبری هم عرضه شده، امیدواریم ایشون هم هر جوری که مصلحت میدونن و نظر مناسب داشته باشن ما در آینده تصمیمی در این زمینه اتخاذ بکنیم. اما اگر هر تصمیمی اتخاذ بشه این پولش به خود مردم باز خواهد بشه.
در همین چارچوب بحث جلوگیری از خام فروشی تو دستور کار دولت هست؟
حالا الان که دیگه خام فروشی تو نفت میگه یا در کل منابع؟ بله، خام فروشی که خب همیشه این بحث بوده که ما تا جایی که میتونیم، الانم دیگه خام فروشی به حد اقل رسیده، یعنی بیشتر فروش ما در واقع فراورده ها هست. بله، این یک سیاست اصولی است که ما باید به سمت این حرکت کنیم که خام فروشی رو متوقف بکنیم. ولی حضور ما در بازار نفت به عنوان یک قدرت ما هست، یعنی ما نمیتونیم نفتمون نفروشیم، در چاه‌ها رو ببندیم، حضور در بازار انرژی دنیا نداشته باشیم، بگیم خب ما میخواییم چون کار بهتر میخواییم انجام بدیم پس بنابراین این کار رو متوقف بکنیم. این کار نادرسته، یعنی ما باید در بازار انرژی حضور داشته باشیم، ولی این حرف هم درسته، قدم به قدم ما باید کاری بکنیم که از خام فروشی جلوگیری بکنیم.
سپاسگزارم. خانم مرجان زهرایی از روزنامه اعتماد، خواهش میکنم یک سوال.
سلام آقای روحانی، نیست.
آقای رئیس جمهور، شما در دو دوره انتخابات 92 و 96 شعار حقوق شهروندی دادید، دستیار حقوق شهروندی معرفی کردید و منشور حقوق شهروندی در دولت شما تدوین شد. اما به نظر میرسه که دست کم در دو سال گذشته دولت در حوزه حقوق شهروندی تقریبا منفعل عمل کرده، مشخصا در مورد بازداشت متهمان پرونده محیط زیستی، بعضی از خبرنگارا یا فعالان کارگری، و در موضوع اخیر که مربوط به متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای بود که به خاطر حالا اهمال به نظر میرسه که تضییع حقوق شهروندان در این پرونده ها اتفاق افتاده و خب به خاطر تقریبا فضای نچندان باز مطبوعات هم از رسانه های خارجی شروع شد این موضوع. میخواستم ازتون بپرسم که شما به عنوان رئیس جمهور یا مشخصا وزیر اطلاعات آیا قصد دارین در مورد این پرونده ها که خب برد رسانه یه گسترده هم داشت گزارشی به افکار عمومی ارائه بدید؟
خیلی متشکر. به نظر من سوال بسیار مهمی هست. یعنی مسئله حقوق شهروندی یکی از مهمترین مسائلی است که باید مورد توجه و مراعات همه قوا قرار بگیره. البته اولش خود دولت باید کاملا به حقوق شهروندی توجه بکنه. من فکر میکنم قدم‌های خوبی نسبت به حقوق زنان، نسبت به حقوق اقلیت‌ها، نسبت به فضای مناسب و باز برای گفتگو در دانشگاه‌ها، در فضای جامعه به وجود آمده. اما در این حال ما با مشکلاتی هم مواجه هستیم. شما اشاره کردید به برخی از پرونده‌هایی که حالا در قوه قضاییه مطرح شده یا مطرح میشه. من فکر میکنم اشکال کار از اینجا شروع میشه. رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی باید، چون مسئول اجرای قانون اساسی است، باید مداوم حواسش به قانون اساسی باشه. کجا نقض شده، کجا اجرا شده، چجوری اجرا شده، کجا متوقف شده، کجا اعتنا نشده، کجا فراموش شده. ما بعضی از اصلا رو من گاهی در سخنرانی میگم بعضی عصبانی میشن، مثل این که از قانون اساسی آسمان هفتم من حرف میزنم. خب بابا در همین قانون اساسی است، همه پرسی در همین قانون اساسی است. خب اگه بده بیایم حذف کنیم، اگه خوبه چرا نگرانیم، چرا ناراحتیم؟ من معتقدم که برای ثبات این نظام و پایداری نظام بهترین راه همونایی است که قانون اساسی پیش بینی کرده، از جمله مسئله همه پرسی در مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی. اما اصل 113 قانون اساسی رو یه تفسیر شورای نگهبان کرده که تقریبا این اصل رو بی اثر کرده. یعنی اصل 113 گویی ما نداریم الان با تفسیر که شورای نگهبان میکنه. بنده به عنوان رئیس جمهور به مجلس تذکر میدم، رئیس مجلس به من پاسخ میده که طبق نظر شورای نگهبان این چنین، تفسیری که شورای نگهبان. خب به رئیس قوه قضاییه من تذکر میدم، او در پاسخ به من میگه طبق تفسیر شورای نگهبان فلان. به نظر من قانون اساسی اصل 113 اصل بسیار مهمی است. مردم به رئیس جمهور رأی نمیدن که رئیس دستگاه اجرایی باشه. تو همون اصلی که گفته رئیس دستگاه اجرایی رئیس جمهوره، تو همون اصلم گفته مسئول اجرای قانون اساسی است. مردم رأی دادن به این که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون. اگرم بخوایم اینه یه تفسیر دیگه بکنیم، بذاریم برای رئیس جمهور بعدی. از قبلم به مردم بگیم، از قبلم به مردم بگیم آقا رئیس جمهوری که انتخاب میکنید این فقط دستگاه اجرایی رو مسئوله، در قانون اساسی هیچ دخالتی نداره. تفسیری که شورای نگهبان میکنه اینه که هر جایی که یک مسئول مستقیمی نداره، مثل اموال بلا صاحب، یک کسی که هیچ که مسئول نداره، اونجا رئیس جمهور باید یعنی چی؟ مگه داریم هم چیزی؟ با هر کاری هر چیزی یه مسئولی تو این کشور داره. پس این اصل برای چی وضع کردن؟ به نظر من اگه اصل 113 اجرا بشه، برخی از اشکالاتی که شما الان مطرح میکنید برطرف میشه. اما دو نمونه شما اشاره کردید که در هر دو نمونه کار بسیار بزرگی وزارت اطلاعات ما انجام داده و به نظر من از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت هست. وزارت اطلاعات آمده پذیرفته و قبول کرده، از اولم وزیر آمد با من مشورت کرد، گفت عده‌ای رو در دولت قبلی دستگیر کردن به یک دلایلی، به یک شواهدی. در عمل ما به این نتیجه رسیدیم که اون شواهد کافی نیست، اون شواهد و قرائن کافی نبوده، و لذا ایشون یکی از معاونین رو پیشنهاد داد که ایشون مسئول بشه بره بررسی نهایی بشه. منم قبول کردم، گفتم بره بررسی نهایی بکنه. بررسی نهایی کرد، گفت دلایل کافی نبوده و اینا از نظر ما عده‌شون بیگناهن و باید به اینها خسارت پرداخت کنیم. یک رقم بزرگی هم گفت. در نهایت من پذیرفتم، گفتم خسارت رو بدید به مردم. به هر حال اگر یک دستگاهی در دولت قبل اشتباهی رو مرتکب شده، ما باید خسارت مردم رو بدیم، از مردم عذرخواهی بکنیم. به هر حال این پیش میاد، قاضی هم ممکنه یه بار اشتباه بکنه، ضابط هم ممکنه یه بار اشتباه بکنه، این اشتباهات پیش میاد. مهم اینه که دولت شهامت پذیرفتن اون رو داشته باشه. این دولت شهامت اون رو داره که اگر اشتباهی شده ولو مال دولت قبل، بیاد بگه اینجا اشتباه بوده، یا اگر خودش کرده بگه اشتباه بوده، خسارت مردم رو بپردازه، عذرخواهی کنه از مردم. پس یک کار بسیار عظیم و بزرگی وزارت اطلاعات ما انجام داد. نسبت به اون پرونده دیگر هم که راجع به محیط زیست میگید، وزارت اطلاعات ما کار بسیار خوبی انجام داده. یک گزارش بسیار دقیقی تهیه کرده، این گزارش رو من دیدم، این گزارش من خوندم، گزارش بسیار دقیقی. امیدوارم که قوه قضاییه به این گزارش توجه.
آقای حامی حامدی، خبرگزاری راپورتلی روسیه. بعد از اون هم روزنامه کیهان، روزنامه آسیا.
نظرتون رو میخواستم بدونم در خصوص حمله‌ای که اخیراً به نفتکش ایرانی شد، آیا تونستیم مسبب اون رو پیدا بکنیم و پاسختون در آینده به این گونه تعرضات به نفتکش ایرانی و امنیت اونا چگونه خواهد؟
خیلی متشکر. بله، همونجور که اشاره کردید، ما روز جمعه صبح در دریای سرخ شاهد اون بودیم که یک نفتکش ما، البته ابتدا اعلام کردن دچار مشکل شده، بعد از ساعاتی به ما اعلام کردن که مورد حمله قرار گرفته، بعدش هم برای ما مشخص شد که این حمله از بیرون بوده، یعنی حالا نافچه‌ای، قایقی، راکتی رو به سمت، یعنی نه یک راکت، چند راکت که لااقل دو راکت اصابت کرده به این نفتکش ما. بنابراین تا اینجا روشنه که حمله توسط راکت انجام گرفته، حداقل دو راکت به این نفتکش ما اصابت کرده. این نفتکش دارای دوربین بوده، دوربین تصاویر رو ضبط کرده، از طریق تصاویر این دوربین کاملا مشخصه از چه جهتی این موشک داره میاد، چجوری اصابت میکنه. قطعات این موشک در داخل این کشتی بررسی شده، جمع‌آوری شده، فیلم اون قطعات ارسال شده و ما دیدیم اون قطعات رو از دور. البته باید کشتی برسه اونا رو بررسی دقیق‌تری انجام بدن. حتما یک کار بسیار شرورانه و غلطی در منطقه انجام گرفته. ما در حال بررسی هستیم که چه دولتی در این زمینه دخالت داشته. حتما یک دولتی در این زمینه دخالت داشته. کار تروریستی نیست، کار یک فرد نیست، کار یک گروهک نیست، کار یک دولته. اما اینکه این دولت کی هست، چگونه بوده این حمله، هنوز زوده. ما به این اطلاعات دقیقی رسیدیم، به مردم اطلاع میدیم و برای ما روشن بشه. هر کشوری این کار رو کرده باید منتظر عواقبش باشه.
بحث امنیت نفتکش هاست، تدبیری هست برای اینکه این نفتکش در آینده دوباره دچار این مشکل هست؟
ببینید، مشکل نفتکش ها، خب ما میبینیم یه نفتکش های در دریای سرخ مشکل پیدا میکنه، یه نفتکش های در دریای عمان مشکل پیدا میکنه، یه نفتکشی ممکنه در یک نقطه دیگری مشکل پیدا میکنه. واقعیت اینه که همه کشورهای منطقه و همه جهان باید این رو بدونن که ناامنی درست کردن در منطقه به معنای فشار به جمهوری اسلامی ایران نیست، به عنوان فشار به امنیت کشتی ایرانی، فشار بر اقتصاد جهانی، و این کار نادرستی هست. بنابراین کل این مسئله باید جوری حل و فصل بشه. ما هم البته برای امنیت کشتی هامون یه اقداماتی کردیم، اقدامات بیشتری هم بعدن انجام.
آقای مهدی امامقلی، روزنامه کیهان، تشریف بیارید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. با سلام و احترام و عرض خدا قوت حضور محترم جناب رئیس جمهور و همینطور همکاران گرانمایه، تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار ما نهاده شده. سال گذشته و در اوج جنگ اقتصادی، در مجموع 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در قالب ارز 4200 تومانی به باد رفت. جناب رئیس جمهور، خیلی خلاصه عرض میکنم، مسئولیت این با چه کسی است؟
خیلی ممنون. این سوال چون یک سوال شایعی هست در برخی از روزنامه ها، من پاسخ میدم به طور اختصار. از بانک مرکزی هم میخوام پاسخ مفصل تری بده. اولا این 18 میلیارد که میگم بر باد رفته، 18 میلیارد آمدن ثبت سفارش کردن برای خرید کالا. همین امسال ما 19 میلیارد تا حالا خرج کردیم. ما از اول سال تا حالا 19 میلیارد خرج کردیم. مثل که شما میگید 19 میلیارد بر باد دادیم، نه بر باد ندادیم، 19 میلیارد دادیم به افراد. اونا هم گفتن ما این جنس میخواییم وارد کنیم. البته باید بررسی بشه، اگر کسی این پول رو گرفته و اون جنس رو وارد نکرده باید باش برخورد بشه، هم دستگاه اجرایی ما هم قوه قضاییه باید برخورد کنه. اما این حرف کاملا غلطی هست که 18 میلیارد دلار آقا برباد دادیم. برباد ندادیم، 18 میلیارد دادیم به مردم، رفتن خرید کردن، جنس آوردن دادن به مردم. امسال هم 19 میلیارد تازه تا حالا دادیم، تو همین چند ماهه، 6 ماهه 19 میلیارد دلار ما پول دادیم. پس این حرف نادرستیه. این که قیمت ارز چرا 4200 تومان بوده اون زمان، شما میدونید که یک بحران ایجاد شد در کشور ما در اوائل سال 97. یک مرتبه ارز همین ساعتی تغییر میکرد، مثلا 3800 تومان بود میشد 3900 تومان، میشد 4000 تومان، میشد 4500 تومان، یه دفعه میشد 6000 تومان. و شما میدونید تو بازار و پاساجات چه خبر بود و شعارهایی که داده میشد و نگرانیهایی که ایجاد کرد. در دولت بحث شد که چه کار کنیم ما برای این کار. تقریبا دولت ما اتفاق نظر داشت به این که ما باید ارز رو با نرخ واحد ایجاد کنیم برای کالاها، منتها کسی برای خروج سرمایه میخواد ما در اختیارش نذاریم. ولی من با این نظر به یه دلایل مخالف بودم. این جلسات ادامه پیدا کرد تا وسط این بحران، چون چند تا نظر ما اینجا داشتیم. جلسه در حضور من تشکیل شد، جلسه خیلی مفصلی بود، همه اقتصادی ها و غیر اقتصادی ها هم عده‌ای بودن، حدود شاید 30 و چند نفر، 40 نفر حالا هست افراد جلسه. اونجا بحث شد، شیوه های مختلفی در نظر گرفتیم برای آرامش بازار. یک نظر این بود که نرخ واحد برای ارز درست شه. این نرخ واحد، بعد کیهان آمد خیلی تعریف کرد، گفت یک کاش زودتر میشد، یعنی چرا دیر این کار کردم. و مقام معظم رهبری به من فرمود که این کار بسیار خوبی بود، شما یک کاش زودتر انجام میدادید. خب یک بحث این بود که ما بکنیم یک نرخ، حالا چی باشه، چه قیمت باشه، یک نرخ. من خودم تو اون جلسه موافق نبودم، گفتم اگر تمام اقتصادی دولت و این جلسه اتفاق نظر دارن من میپذیرم، چون اتفاق نظر همه اقتصادی رو بر نظر شخصیم ترجیح میدم. اتفاق نظر داشتم، گفتم خیلی خوب، گفتم آقای جهانگیری شما برید اعلام کنید همینی که اتفاق نظر دارید. این کار در اون مقطع درست بود و کاری که ما کردیم، اولین روزنامه‌ای که تعریف کرد کیهان بود، اومد تعریف کرد، گفت که چقدر خوب شد ولی چقدر دیر بود.
خود مقام معظم رهبری به خود من فرمود که این کار خیلی خوبی کردید، کاش زودتر میکردید این کار رو. منتها اصل تصمیم اشکال نداشت، در مقطع خودش در زمان خودش درست بود. یک عده سوء استفاده کردن، یعنی آمدن گفتن این جنس میخواییم بخریم، از بانک مرکزی پول گرفتن، ممکن این جنس نیاوردن. همه اون موارد باید بررسی بشه. من بعدم به بانک مرکزی گفتم به هر که پول دادید اعلام کنید. حتی این محل بحث بود تو دولت این کار بکنیم در زمان تحریم بشه نشه. من گفتم محکم هر به هر کس پول دادید اعلام کنید، بگید به کی پول دادید و برید بررسی کنید. اگر اون پول گرفته، اون جنسی که سفارش داده اعلام کرده، اون جنس آورده که خوبه، درست کار خوبی کرده،